ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت کشور می گوید مناظره‌های انتخاباتی به شکل زنده پخش خواهند شد. رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد 4 نامزد اقلیت‌های دینی در تهران تایید صلاحیت شدند. و رئیس ستاد اجرای برجام به ادعای گروه مجاهدین خلق در مورد ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. رادیو فردا. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مناظره‌های نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور در جلسه قبلی کمیسیون بنا بر آنچه او دغدغه‌های دقیق و کارشناسانه توصیف کرده قرار شده بود مناظره‌ها به شکل غیر زنده پخش شوند. با این حال آقای سامانی گفته است مطالبه ملت ایران و افکار عمومی مبنی بر پخش زنده این مناظره‌ها بود و به همین دلیل کمیسیون در تصمیم خود بازنگری کرد. خبر عدم پخش زنده مناظره ها واکنش های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان حسن روحانی و وزارت کشور را به خاطر چنین تصمیمی ملامت کردند. این حواشی واکنش وزارت کشور را به دنبال داشت و در بیانیه اعلام کرد کمیسیون تبلیغات انتخابات تنها 2 عضو مرتبط با وزارت کشور دارد و تصمیمات این کمیسیون نباید منتسب به این وزارتخانه تلقی شود. علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفته است 4 تن از اقلیت‌های دینی در برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای رحیمی از استان تهران 4 نفر از اقلیت‌های دینی نامزد انتخابات شوراها بودند که صلاحیت هر 4 تن تایید شده. با این حال رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها اشاره به نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در استان‌های مناقشه برانگیز نظیر استان یزد نکرده است. آقای رحیمی گفته است در مجموع 8981 تن برای شرکت در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. پیشتر دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه نامزدی اقلیت‌های مذهبی را در مناطقی که اکثریت آنها مسلمانند خلاف شرع نامیده بود. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه ایران و رئیس ستاد اجرای برجام میگوید اتهام گروه مجاهدین خلق به ایران مبنی بر پیشبرد پنهانی برنامه هسته‌ای اتهامی به گفته او مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده است که پیشتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد شده بود. یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک نشست خبری گفته بود ایران در مجتمع نظامی پارچین فعالیت‌های خود را در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهد. آقای عراقچی گفته است صحبت‌ها در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از بازدید مدیر کل آژانس از پارچین و تهیه گزارشی در این باره به پایان رسیده است. یک روز پیش از آغاز رسمی انتخابات در فرانسه، صندوق‌های رأی به روی فرانسویان ساکن نقاط مختلف جهان باز شد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند. بر اساس آمار هنوز 1/4 رأی دهندگان نمی‌دانند به چه کسی رأی خواهند داد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد فرانسوی‌ها بیش از همه از مسئله تروریسم نگران بحران اقتصادی و بیکاری هستند. کارشناسان میگویند این دوره از انتخابات فرانسه حساس‌ترین انتخابات در 10 سال اخیر است و نتایج انتخابات به حدی غیرقابل پیش بینی است که نهادهای اطلاعاتی امنیتی از احتمال وقوع شورش در استان‌های مختلف این کشور خبر دادند. در ایران حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بکارگیری 300,000 پلیس برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. او تاکید کرده در صورت برگزاری هر نوع تجمعی بدون مجوز پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. همزمان رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نقش نیروی انتظامی را در تامین امنیت انتخابات بسیار مهم ارزیابی کرده و گفته مردم و جوانان اجازه نخواهند داد فتنه سال 88 تکرار شود. برخی مقام‌های ایران از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست در جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. و محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری ایسنا گفته است با تصویب هیئت وزیران قرار است خانه هاشمی رفسنجانی به موزه تبدیل شود. محسن هاشمی میگوید پس از مرگ هاشمی رفسنجانی قرار شد اسباب و وسایل زندگی آقای هاشمی به همان شکل حفظ شده و تبدیل به موزه شود. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از چهره‌های انقلاب ایران روز 19 دی ماه سال گذشته در پی ایست قلبی درگذشت. اما به پایان این بخش خبری میرسیم و شما میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد یک بار دیگه و تکرار برنامه دریچه رو در ادامه بشنوید. امیدواریم بعد از این برنامه باز هم بتونید همراه ما بمونید و سرخط خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت چند تن از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، دست به اعتصاب قضا زده و عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام دو مجرم زیر 18 سال شد. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. منابع بهایی از بازداشت 8 شهروند بهایی در بندرعباس، قشم و شیراز خبر دادند. بازداشت شدگان مهناز جان‌نثار، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار، امید آفاقی، نسیم قنواتیان و ادیب حق‌پژوه نام دارند و از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. سه هفته پیش هم 5 شهروند بهایی دیگر در اصفهان بازداشت شدند. سعید پورمرادیان، همسر مهناز جان‌نثار، یکی از بهاییان بازداشت شده، میگوید
اتهاماتی مثل اقدام بر علیه امنیت ملی و تبعیض بر علیه نظام و اینا بهمون گفتن، ولی نحوه بازداشتشون خیلی برای ما سنگین بود. البته من نبودم موقعی که اومدم، دیدم خونه واقعا ریخته بود به هم. عکسایی که مربوط به مزار مقدسمون بود برده بودن، کتابا، دفترچه های حساب بانکی، کارتاش، و اینقدر وحشتناک ریخته به هم که من نمیتونم دقیقاً تشخیص بدم چیا بردن، ولی خونهای دوستای دیگه اونم که مراجعه کردن به همین نحوه. نمیگم اینا هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار ما نمیذارن و فقط تونستم من مقدار لباس و دارو اینا ببرم. دیروزم خانمم یه دو دقیقه با من صحبت کرد، ولی میگم تا دوستا باید بگذره تا ما بفهمیم علت چی بوده و چی میخواد درشون اتفاق بیفته، ولی متاسفانه ما هیچ گونه اطلاعاتی دیگه ای نداریم.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اسفند ماه گذشته در نخستین گزارشش با انتقاد از آنچه تبعیض‌های گسترده علیه بهائیان خواند، اعلام کرد که 90 شهروند بهائی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. پیام شکیبا، فعال پیشین دانشجویی، اوایل اسفند ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و علت بازداشتش نامعلوم است. مجید اسدی هم فعال دانشجویی دیگری است که 2 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. این فعال پیشین دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از سال 87 تا کنون بارها احضار و بازداشت شده است. فاطمه وکیلی، مادر مجید اسدی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
والا 2 ماه که گرفتنش اتهامش مشخص نیست. ما 2-3 بار رفتیم، وضعیتش روشن نیست. هرچی میگیم جواب نمیدن. 2 هفته پیش زنگ زد گفت پنجشنبه بیاد ملاقاتی. ما رفتیم ملاقاتی زندان اوی. 2 ماه انفرادی بوده. الان اومده بند عمومی. 7-8 نفرن تو یه اتاق. حالا گفت وضعیتم خوبه، ولی خب کمرش خیلی درد میکنه، وضعیت گوارشش خیلی ناجوره، دست گوارشی. اونو گفت داروه اونو میدن، ولی داروی کمرشو بهش نمیدن. پرونده پزشکیشو ندادن. اینجا یه گواهی از پزشک گرفتیم، دکتر میرفته، اینو بردیم اونجا دادستانی گذاشتیم، یه نامه هم روش گذاشتیم که تکلیفش روشن بشه، پزشکی ببیند، ولی هنوز مشخص نشد.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، در اعتراض به حکم جدیدی که برای او و 2 خواهرش صادر شده، از 19 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زده و عفو بین الملل نسبت به وضعیت او به مقام‌های ایران هشدار داده است. آتنا دائمی و 2 خواهرش انسیه و هانیه به 3 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه که مربوط به روز بازداشت اوست. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته در حال گذراندن این حکم است. عفو بین الملل حکم زندان آتنا دائمی را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، درباره وضعیت فرزندش ابراز نگرانی می کند.
سه‌شنبه زنگ زده که اصلا وضعش خوب نیست دیگه. البته فقط به خواهرش زنگ میزنه. دیگه خواهرش به من خبر داد. گفت که آره، گفته که من خیلی حالم بده. من تپش قلب شدید دارم و دیگه نمیتونم رو پاهام وایسم. خیلی ضعف و کلیه‌ام که عفونت کرده، دستگاه گوارشم که عفونت کرده. میگفت دیگه حالم وخیمه. الانم من امروز از صبح بلند شدم، خیلی دلشوره شدید، خبرم ازش ندارم. من الان همش فکر میکنم که دیگه این افتاده. اون روز گفته که من نمیتونم رو پاهام وایسم، الان 100% دیگه افتاده. بعد اونم که دیگه اجازه نمیده بهش سرم وصل کنن، اصلا اجازه نمیده مثلا ببرنش بیمارستان یا همونجا بهداری، اصلا اجازه نمیده. من بچه‌مو میشناسم، تا به خواستش نرسه به هیچ عنوان اجازه نمیده و الانم خیلی من نگرانشم.
با گذشت چند ماه از بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران، هنوز هیچ خبری از وضعیت آنان در دست نیست و اتهام هیچی که از آنان اعلام نشده. هنگام شهیدی از 19 اسفند ماه گذشته در بازداشت و در اعتصاب قضا به سر می‌برد. احسان مازندرانی و مراد ثقفی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که در روزهای پایانی سال 95 بازداشت شدند. طاهر ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، از 7 دی ماه و زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر، هم از اوایل بهمن ماه در بازداشت و در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام‌ها قرار می‌گیرد که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه‌نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری، با آنکه در قانون‌های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای خواستار توقف فوری حکم اعدام مهدی بهلولی و پیمان برنده شد و اعلام کرد که این دو متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و حکم اعدامشان غیرقانونی است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید مهدی بهلولی هنگام ارتکاب جرم 17 سال و پیمان برنده 16 سال داشته. این دو در زمان نوجوانی مرتکب قتل شده بودند. عفو بین الملل حدود 10 روز پیش در گزارش سالانه خود اعلام کرد که همکنون 78 مجرم زیر 18 سال در ایران در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. کنوانسیونی که صدور حکم اعدام و برخی دیگر از انواع مجازات را برای افراد زیر 18 سال منع می کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
و کیوان کریمی، فیلمساز زندانی، پس از 5 ماه به طور مشروط از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 1 سال زندان و به اتهام رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم به 223 ضربه شلاق محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com.